الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اخباری بود که دال بر طرح خبر مخالف کتاب بود، که عرض کردیم این اخبار دو طائفه هستند. طائفه اول مختص به فرض تعارض نیست، ولی طائفه دوم مختص به فرض تعارض هست. اما طائفه اول که مختص به فرض تعارض نیست، سه قسم بود. قسم اول اخباری بود که مفادش نفی صدور خبر مخالف کتاب بود، با این تعبیر که ما لم یوافق کتاب الله فهو زخرف. قسم دوم روایتی بود که مفادش این بود که شرط عمل به خبر این هست که شاهدی از کتاب یا سنت قطعیه با آن موافق باشد. قسم سوم روایاتی بود که مفادش این بود که ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، که شرط حجیت خبر ثقه را موافقت کتاب قرار داده بود، مثل روایت سکونی و روایت جمیل ابن دراج بود. این قسم سوم ولو موردش خبر نیست، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، هر سخنی اعم از این که خبر باشد یا فتوا باشد. ولیکن انصاف اینه که قدر متقن این هست که ناظر است به روایات و میخواهد حال روایات رو بیان کند. هم میشه گفت یک نظارتی داره به روایات و میخواهد اعتبار روایات را تحدید بکنه، و هم میشه گفت قدر متقن از این تعبیر که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، این است که ناظر به روایات هست. راجع به روایت جمیل و روایت سکونی، ممکنه کسی بگه که مفاد این دو روایت هم مثل مفاد قسم اول هست که نفی صدور می کرد، ما خالف کتاب الله لم اقله زخرفون که در قسم اول بود. ممکن است کسی بگوید که این قسم سوم هم نفی صدور می کند، شاهدش اینه که در روایت سکونی دارد که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، یعنی هر راه ثوابی نور دارد و نور خبر صحیح موافقت با کتاب است. فما وافق کتاب الله فخذوه، پس خبری که موافق کتاب نیست نور ندارد. وقتی نور نداشت پس ثواب نیست، یعنی خطا است. وگر می شود حدیث خطا از امام صادر بشه، پس گفته میشه که این روایت سکونی هم و همینطور روایت جمیل ابن دراج مفادش این است که ما وافق کتاب الله فخذوه فانه صادر منا و ما خالف کتاب الله فدعوه فانه لم یصدر منا، چون چیزی که ثواب هست نور دارد. نور حدیث که ثواب هست موافقت با کتابه. حالا که موافقت با کتاب نداشت یک حدیثی، این نور رو نداشت، پس بدانید که ثواب نیست، خطا است، یعنی از ما صادر نشده است. ولیکن به نظر میرسه که این استظهار درست نباشه، چون مفاد عرفی ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا یک بیان غالبی است نه بیان دائمی، و الا ممکن است ثوابی باشد مشتبه. شبهه بین حق و باطل نور ندارد، و الا اگر نور داشت که شبهه نبود، ولی در این حال مردد است بین حق و باطل، شاید حق باشد، حقی است که مشتبه شده است. پس اینطور نیست که دائما حق و ثواب نور داشته باشد. غالبا این طور است که هر ثوابی نور دارد، ولذا نمیشه گفت حالا که یک خبری موافق کتاب نبود، نور موافقت کتاب رو نداشت، پس بدانید که خطا است. نه دیگه، کاشف نداریم نسبت به ثواب بودن آن. شاهدش جمله اول روایت جمیل ابن دراج که فرمود الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. مورد رو مورد شبهه قرار داد، و الا اگر چیزی که موافق کتاب نیست قطعاً از امام صادر نشده و باطل هست که دیگه شبهه نمیشه. البته ممکنه شما توجیه کنید، بگید اولاً و به ذات شبهه بوده و لذا امام فرمود برید سراغ این که ببینید موافق کتاب است یا مخالف کتاب تا شبهتون برطرف بشه. ممکنه اینجور توجیه کنید، ولی انصاف اینه که مفاد عرفی این عبارات مخصوصا با اون بیانی که عرض کردیم اینه که اگر نوری نداشت دیگه نمیشه به طور قطعی گفت که این راه ثواب است. متفاهم عرفی و مرتکز عرفی از ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا اینه، نه اینکه چون موافق کتاب نیست پس ثواب نیست، چون نور ندارد هر ثوابی هم که باید نور داشته باشد پس بفهمید که این ثواب نیست و خطا است، نه این خلاف متفاهم عرفیه. خب پس این روایت جمیل و روایت سکونی ظاهر است در نفی حجیت خبری که مخالف کتاب هست، اما اثبات نمی کنه حجیت خبر غیر ثقه ای را که موافق کتابه. نفی حجیت خبر ثقه ای را می کنه که مخالف کتاب هست، اما اثبات نمی کنه حجیت خبر غیر ثقه رو به صرف این که این خبر غیر ثقه موافق کتاب. پس از این روایت میشه استفاده کرد مانعیت مخالفت کتاب لحجیت خبر ثقه، نه این که از این دو روایت استفاده کنیم جعل حجیت رو برای مطلق خبر ولو خبر غیر ثقه به صرف این که موافق کتاب هست. چرا؟ برای این که اگر بگیم خبر موافق کتاب یعنی خبری که مخالف کتاب نیست، واضحه صرف این که یک خبری مخالف کتاب نیست مجوز عمل به خبر نیست و مورد رو از شبه بودن خارج نمی کنه و علامت ثواب بودن اون خبر نیست. باید نگاه کنیم ببینیم راوی اون خبر کیست، ثقه است ثقه نیست. صرف این که این خبر مخالف کتاب نیست که کافی نیست برای حجیت خبر به ارتکاز قطعی عقلا و متشرع. پس اگر مراد از خبر موافق کتاب که حجت است یعنی خبری که مخالف کتاب نیست حجت، قطعا مفاد عرفی آن جعل حجیت برای مطلق خبر نیست ولو راوی آن ثقه نباشد. اگر مفاد این روایت اینه که خبری که موافق با ظهور کتابه به او اخذ کنید، ما وافق کتاب الله فخذو، خب عرفی نیست که شرط حجیت خبر بشه موافقت با ظهور یک دلیل معتبر. خب اگر ظهور دلیل معتبر هست او حجت دیگه، این عرفیت نداره که مطابق بودن این خبر را با ظهور دلیل معتبر کتابی منشأ بگیریم برای حجیت این خبر. اون ظهور دلیل معتبر کتابی حجت دیگه، عرفیت نداره که منشأ بشه که خبر موافق او هم حجت بشه. پس به هیچ وجه عرفیت نداره ما بگیم ما وافق کتاب الله فخذو ولو کان خبر غیر ثقه، فرقی نمی کنه. چه بگیم ما وافق کتاب الله فخذو یعنی ما لم یخالف کتاب الله فخذو، چه بگیم ما وافق ظهور الکتاب فخذو، هر جوری معنا کنیم ظهور نداره در این که مطلق خبر ولو خبر غیر ثقه، حجت است در فرض موافقت کتاب. پس ظاهر عرفی این دو روایت اینه که میخواد حجیت خبر را مشروط کنه به موافقت کتاب. البته این شرط لازمه، شرط کافی نیست، چون باید مقتضی حجیت در این خبر وجود داشته باشه و اون اینه که این خبر خبر ثقه باشه.
حالا
بعد از فراغ از این مطالب عرض شد که این روایت میگه خبر مخالف کتاب حجت نیست، ما خالف کتاب الله فده او. خبری که با کتاب تباین داشته باشه مصداق ما خالف الکتاب فدعوه. خبری که با کتاب تعارض به نحو عموم منوجه داره عمومش میشه مصداق ما خالف الکتاب فدعوه، عمومش میشه مصداق ما خالف الکتاب فدعو، یعنی فدعو هذا العموم. یک وقت کسی فکر نکنه که خبر متعارض به عموم منوج اصل این خبر مصداق ما خالف کتاب الله فدعو هست، ولذا در مورد افتراق هم دیگه به این خبر عمل نمی کنیم. نه، مصداق ما خالف کتاب الله فدعو در خبر معارض به عموم منوج عموم این خبر یا اطلاق این خبره، نه اصل این خبر، و اساسا عرفیت نداره که حالا اطلاق یک خبری با کتاب مشکل پیدا کرد اصل این خبر را ما طرح کنیم. بالاتر از این نیست که ما علم تفصیلی پیدا کنیم به کذب اطلاق یا عموم یک خبر. این منشأ نمیشه که اصل خبر رو کنار بگذاریم. خبر اخذت مطلق از کتاب رو بحث کردیم، گفتیم به نظر ما وفاقا لسه دلخویی اصلا ظهور نداره ما خالف الکتاب فدهو که شامل خبر اخذ مطلقه از کتاب بشه، چون گاهی تعبیر میکنن مخالف کتاب یعنی ناسازگار با کتاب. عرفن خبر اخذ مطلق قرینه عرفیه است بر تصرف در عموم یا اطلاق، و ناسازگار با آن نیست. یک فرض دیگری هم مطرح شد، خبری که با کتاب مخالفت روحیه داشته باشه که آی سعد و آی سیستانی گفتن که اینم مصداق ما خالف کتاب الله فدعوه، و اصلا گفتن شاید مراد از ما خالف کتاب الله فدعوه فقط همین باشه، خبر مخالف با روح کتاب. نه با ظاهر کتاب. ولو خبری است که به لحاظ نسبت سنجی اخص مطلق از کتاب. یا اصلا کتاب به تفسیر راجع به این مطالب صحبت نکرده، مثلا یه خبری دعوت بکنه به لحن، ینبغی الاشتغال به لحن در ایام عید نوروز مثلا، این خبر مخالف با روح کتاب. روح کتاب تناسب ندارد با دعوت کردن به لعب و لهو و لغو. و لذا اگر یک حدیثی پیدا شد دعوت میکرد به اشتغال به لهو در ایام خاص، خب میشه مخالف با روح کتاب. من به نظرم دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که وجهی نداره مختص کنیم این روایات طرح مخالف کتاب را به مخالف روحی. حالا شامل مخالف روحی میشه، اما چرا مختصه به آن باشه؟ مثلا همین قسم سوم چرا شامل عام من وجه نشه؟ ما خالف کتاب الله فدعوه دیگه، ولو عام من وجه هست با کتاب. اختصاص چرا داشته باشه به خبر مخالف روحی با کتاب؟ این یک مطلب. مطلب دیگر این که خب مخالف روحی با کتاب اگر مخالف با روح ظنی کتابه که اعتبار نداره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگر خبر مخالف با روح قطعی کتابه، خب همه قبول دارن مخالف با روح قطعی کتاب به اینه که با دلیل کتابی آبی از تخصیص مشکل پیدا کند. این حدیث ما یک دلیل کتابی که حالا میتونه یک آیه باشه یا مجموعه ای از آیات که آبی از تخصیص هست. اگر حدیث ما مخالف بود با این آیه یا مجموعه آیاتی که آبی از تخصیص هست، این میشه خبر مخالف با روح قطعی کتاب دیگه. بعیده کسی این رو منکر بشه. اگرم بعضی ها مشکل دارن با سغریات مشکل دارن. تشکیک در سغریات میکنن اونهایی که خب خیلی به فلسفه احکام کاری ندارن، میگن ادله جواز حیله ربا مخالف با روح قطعی کتاب نیست. تعبد بود، شارع گفت ربا حرام است. همون شارعی که تعبد کرد گفت ربا حرام است و ما میگوییم ربا ظلم است، به ما گفت که این حیله ربا رو ما حلال کردیم. یا در مورد اهل بدع تعبد کرد شارع به این که بختان زدن به اینها جائز است بلکه راجع است، امر کرد به این که باهتوهم. اشکال اگر کسی می کند می گوید ما چرا از این دلیل های معتبر رفعیت کنیم که در مورد حیل ربا وارد شده است، در مورد استحباب بهتان زدن به اهل بدع وارد شده است، در مورد جواز بیع عنب به کسانی که می دانیم آن را تبدیل به خمر خبیث می کنند وارد شده است، اونهایی که میگویند از این روایات معتبر نباید رفعیت کنیم چون معتقد نیستن که اینا مخالف با روح قطعی کتاب هستن. و الا اشکال کبروی کسی نمیتواند بکند که اگر احراز کردیم یک خبری مخالف با روح قطعی کتاب بود، مشمول ما خالف کتاب الله فهو و زخرف نباشد، مگر میشود نباشد؟ یا مشمول ما خالف کتاب الله فدعو نباشد، مگر میشود نباشد؟ بگذاریم. مهم در این بحث اینه که ما وافق کتاب الله فخذوه، اگر معناش این باشه که خبری که موافق با ظهور کتاب باشه معتبره و ما خالف کتاب الله فدعو، مفادش این باشه که خبری که مخالف با کتاب حجت نیست، خب اون وقت این روایت سکونی و روایت جمیل از یک قسم سوم که غالب هم هست در روایات غفلت کرده و اون قسمی است که نه موافق است با ظهور کتاب و نه مخالف آن. و این بعیده، چون ظاهر این روایت جمیل و روایت سکون اینه که کلید اصلی عمل به احادیث رو ارائه میکنه، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. ظاهرش اینه که با این ضابط دیگه راه رو هموار میکنه، با اینکه دیگه ما مشکلی نداشته باشیم، خبر موافق کتاب رو عکس میکنیم، خبر مخالف کتاب رو تر میکنیم. این که بگیم قسم سومی هست که نه موافق با ظهور کتاب است و نه مخالف با آن، مواردی که اصلا کتاب ساکت است، این دو حدیث راجع به آن اصلا سخنی نگفتن، این انصافا بعیده. اگر شما بگید چه اشکالی داره، دو قسم رو ذکر کردن، ما وافق کتاب فخذو، ما خالف کتاب فدعو، قسم سوم که نه موافق کتاب است نه مخالف آن، چون کتاب ساکت است از آن بیان نکردند، مشکلی ایجاد نمیشه، چون در اون قسم ثالث که مسکوت است رجوع میکنیم به اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه. سیره عقلا و متشرعه بنابر بناء عقلا و متشرعه بر عمل به خبر ثقه، یا صحیحه همگری که دلیل ما هست که الامری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطعه. ولی انصاف اینه که بعیده که این قسم ثالث مسکوت عند باشه، و لذا به نظر میرسه که باید اینجا یکی از دو راه رو انتخاب کنیم، یا بگیم ما وافق کتاب الله، یعنی ما لم یخالف کتاب الله، ارجاع بدیم ما وافق کتاب الله به ما لم یخالف کتاب الله، پس اصل بشه جمله دوم که ما خالف کتاب الله فدعو و ما لم یخالف کتاب الله فخذو. این یک راه. راه دوم عکس اینه، بگیم جمله اولا اصل ماوافق الکتاب فخذوه، یعنی ماوافق ظهور الکتاب فخذوه، و ما خالف یعنی ما لم یوافق ظهور الکتاب، ولو قرآن نسبت با آن ساکت باشد فدعوه. در بحوث راه اول رو انتخاب کرده، در مباحث راه دوم رو انتخاب کرده، در بحوث میگه که راه اول درسته. بگیم برعکس عرض کردم، در بحوث راه دوم رو انتخاب کرد، در مباحث راه اول. در مباحث گفته که ما میگیم ما خالف کتاب الله فدعو و ما وافق کتاب الله، ای ما لم یخالف کتاب الله فخذو. خبری که مخالف کتاب نیست قابل اخذ است. چرا در مباحث گفتن؟ چون معنای دوم که بگیم شرط حجیت خبر ثقه اینه که موافق با ظهور کتاب باشه، این خلاف مرتکزه، خلاف مرتکزه عقلا و متشرع است. این که ما بگیم ما خالف کتاب الله فدعوه یعنی ما لم یوافق کتاب الله، و اصل جمله اوله در مباحث الاصول گفتن خب این راه دوم خلاف ارتکاز و غلام متشرع است، چون معناش اینه که میگه خبری که موافق ظهور کتابه بهش عقص کنید، خبری که موافق ظهور کتاب نیست بهش عقص نکنید، یعنی الغاء حجیت خبر ثقه، این خلاف مرتکز و غلام متشرع است. در بحوث که پیشرفته تر از مباحثه، چون تقریری است که آقای سعد بعد از نوشتن دیده و اصلاح کرده، گفته که نه، راه دوم ظاهر این دو حدیث هست. خبری که موافق با ظهور کتاب اخذ کنید، ما خالف کتاب الله یعنی ما لم یوافق کتاب الله، ما لم یوافق ظهور الکتاب فدعوه. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه روایت میگفت ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. معیار حجیت رو نورانیت در حدیث قرار داد. نورانیت در چیه؟ در اینکه یک مطلبی را این حدیث بگوید که قرآن ساکت هست از آن، سکوت قرآن منشأ نورانیت یک حدیث میشه؟ نه، اونی که منشأ نورانیت یک حدیثه اینی که حدیث مطلبی بگه که قرآن متعرض بیان آن شده و مفاد این حدیث موافق باشه با بیان قرآن، این منشأ نورانیت. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه. و لذا در بوس میگن ظاهر این روایت، حداقل روایت سکونی که این جمله در اولش هست که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، اینه که اون خبری که موافق با ظهور کتاب نورانیت داره به او عکس کنید، اما خبری که یا مخالف با کتاب یا لااقل موافق با کتاب نیست، یا تعرض لما سکت عنه القرآن، های نور نداره، او اعتبار نداره. بعد در بحوث گفتن این که شد مفادش القاء حجیت خبر ثقه. در بوس میگن خب چه کار کنی؟ میشه مثل روایت ابن ابی عفور که ما گفتیم یا باید حملش کنیم بر این که نفی حجیت خبر ثقه میکنه در اصول دین، یا بگیم از باب مجامله و تقیه با عامه حضرت این رو فرمودن. چون عامه انتظار نداشتن ائمه جدای از کتاب از نزد خودشون مطالبی رو بیان کنن، ولذا ائمه مجامله کردن، فرمودن چیزی که موافق با کتاب نیست اعتبار ندارد. به نظر ما حق با مباحث الاصول متعین راه اوله، یعنی ما وافق کتاب الله رو معنا کنیم ما لم یخالف کتاب الله، نه به خاطر اونی که در مباحث الاصول میگه که ارتکاز عقلا و متشرع بر حجیت خبر ثقه است، ولو در مواردی که قرآن از آن ساکته. ارتکاز عقلا و متشرع بر حجیت خبر ثقه است ولو موافق با ظهور کتاب نباشد. ما از این راه وارد نمیشیم، چون واقعا برای ما روشن نیست که خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نباشه، مفید اطمینان نباشه، عقلا و متشرع بهش اعتماد بکنن. ما این مطلب برامون واضح نیست. حتی متشرع هم برامون واضح نیست که در زمان ائمه شک می کردند، وثوق پیدا نمی کردند، در این حال عمل می کردند به خبر ثقه. این برای ما واضح نیست. اما در این حال معتقدیم حرف مباحث الاصول درسته. ما وافق کتاب الله ای ما لم یخالف کتاب الله. چرا؟ برای اینکه اصلا ما وافق کتاب الله یعنی اونی که سازگاره، وفق داره با کتاب، سازگاره با کتاب، یعنی ناسازگار نیست. الان بلا تشبیه میگیم، میگن زن سازگاریست. یعنی چی؟ یعنی هرچی آقاشون بگه اینم میگه؟ نه، درگیر نیست با آقاشون. مواردی که آقاشون سکوت بکنه او اظهار نظر میکنه، اما جایی که آقاشون اظهار نظر میکنه اونجا درگیر نمیشه. ما وافق کتاب الله یعنی اونی که وفق داره با کتاب خدا، سازگار است با کتاب، سازگاره یعنی درگیر نیست. اتفاقا در روایت ایوب ابن راشد و دقت کنید، در روایت ابن راشد و ایوب ابن هور میگه ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. حدیثی که موافق قرآن نیست زخرفه. زخرف یعنی باطل، باطل حق نما، باطل گلزن. چیزی که موافق با ظهور کتاب نیست باطله؟ نه، این اونی که ناسازگار با کتابه باطله.
اینجا
ببینید یه وقت شما میاد میگید این حرف من موافق بیانات آقای بروجردیه، چه نمیگید موافق با بیانات آقای حجته؟ اجازه بفرمایید. میگه هر مطلبی که مخالف قانونه بی ارزشه و هر مطلبی که موافق با قانونه ارزشمنده. خب اینجا رو بگید اصلا من معتقدم حمل موافق بر غیر مخالف عرفیه، نه برعکسش. حمل مخالف بر مالم یوافق اصلا عرفی نیست. یه روایتی میاد میگه برف پاکه، میگیم این مخالف کتاب است. چرا؟ برای اینکه مراد از مخالف کتاب مالم یوافق الکتاب، این ظهور کتابی که نداریم برف پاکه. عرفیه؟ اصلا عرفیست ما خالفه رو بگیم، یعنی مالم یوافق که شامل اون خبری بشه که متعرض حکمی است که قرآن از اون ساکت است. اصلا عرفی نیست. ولی عکسش عرفیه که بگیم ما وافق الکتاب، یعنی اونی که با کتاب سازگار است و مخالف کتاب نیست. راجب شرط، شرطی که موافق کتاب است واجب الوفا، شرطی که مخالف کتاب واجب الوفا نیست. یعنی شرطی که در چارچوب کتاب است، موافق کتاب یعنی مخالف کتاب نیست. این نکته ای که میگیم حرف مباحث الاصول درسته. و اما اونی که در بحوث گفتن که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، آقا به همین نکته ای که عرض کردیم که خبر ثقه اگه مخالف کتاب نباشه نورانیت داره دیگه، مقتضی حجیت که داره خبر ثقه است. مخالف کتاب که نباشه نورانیت داره دیگه، چون خبر ثقه بودن کاشفیت میاره. مخالف کتابم نباشه نورانیت داره دیگه. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، حتما که لازم نیست موافق با ظهور کتاب باشه، همین که خبر ثقه است. مخالف با ظهور کتابم نیست، این منشأ نورانیتشه. و الا یه جمله بگم تمام کنم بحث را، جناب بوز شما میگید که ظاهر همین معنای دوم است که ما وافق کتاب الله فخذوا و ما لم یوافق کتاب الله فدعوا، خبری که موافق با ظهور کتاب نیست اعتبار ندارد. اگه اینجوری باشه بعد چجوری توجیه میکنید؟ میگید این حمله بر تقیه میشه؟ مگه نفی صدور میکرد؟ تو اون روایت ابن ابی عفور گفتید نفی صدور میکنه، فهو اولا بهی من الامام. میگفتید این حرفی که شاهدی از کتاب و سنت نداره لایق خود این راوی لایق امام نیست. اونجا میگفتید نفی صدور خبری که موافق با کتاب نیست، این باید حمله بر تقیه بشه. اما در مورد الغاء حجیت خبر ثقه چه اشکال داره؟ خبر ثقه‌ای که مفید علم نیست چاره الغاء حجیت ازش بکنه؟ بله، وقت بیایید بگید اطلاقش هم اصول دین رو میگیره هم فروع دین را، و ارتکاز عقلا در حجیت خبر ثقه در فروع دین موجب انصراف این روایت میشه به اصول دین. این حرف خوبیه، اما حمله بر تقیه چه وجهی داره؟ نفی صدور که نمیکرد که، نفی حجیت خبر ثقه میکنه. آی سیستانی هم همینو میگه، میگه خبر ثقه ای که مفید وثوق نیست حجت نیست. آخرش این روایت هم اینو میگه دیگه، چرا حمله بر تقیه میکنید؟ بله اگر ثابت بشه، ثابت بشه ارتکاز عقلا بر حجیت خبر ثقه ظنی در فروع دین، خب اون وقت شما میایید میگید که هم میکنیم این روایت رو بر عدم حجیت خبر ثقه در اصول دین. ولی ما عرضمون اینه که ظاهر این روایت همون احتمال اولی که در مباحث میگه، این راجع به این سه قسم از روایات کلام واقع میشه در طائفه ثانیه که در خصوص تعارض الخبرین روایت میگه ترک کنید خبر مخالف کتاب را در فرض تعارض. انشاءالله فردا شروع میکنیم. اولین روایت، روایت قطب راوندی است که در وسائل نقل میکنه، سندن و دلالتن راجع به اون بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.